قد يعرض لنا الشرط هذا وراتب الطلبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأكذب عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا فتا تعنيث تل الماضي إبا كان لأنصى كأبر هند القضاء وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذا سحري فقد يبيح الفتل ترك الصوت نحو أتى القاضي بنت الواقف ولحظ مع فتل لإلا فضلا كما ذكى إلا فتاس بن العلا ولحظ قد يأتي بلا فتل ومع ضمير بالمجاز في شعر وقع یکی دو بیت دیگه هم مربوط به همین بحث میشه که دوستان توجه دارن. میفرمایند و یرفع الفاعل فعل اضمرا تارتا جوازا اذا اجیب به استفهام ظاهر. من مختصری از مجموع بحث گذشته در یک دقیقه عرض میکنم. سوالی دارن دوستان میفرمایند و بحث رو به امید خداوند ادامه میدیم. عرض کردیم نسبت به حکم دومی که جناب سیوطی مطرح فرمودند تا اون که فاعل باید موجود باشد ایشان قاعده ای رو مطرح کردن تا اون این که فاعل هیچگاه حذف نمیشه. استثناءاتی هم مطرح شد که معطل اونها نمیشیم. فقط عرض کردیم فاعل هیچگاه حذف نمیشود اصلا حذف نمیشود، یعنی ولو در کلام قرینه وجود داشته باشه. اصلا یعنی مطلقا هم یعنی که حذف ما اختصاری باشد لدلیلن باشد، که اقتصاری باشد لا لدلیلن باشد. و علاوه بر این در توضیح مطلب عرض کردیم مراد از این حذف استقلالی است و الا حذف تبعی فاعل رو عموما آقایون قبول دارند در صورت وجود قرینه. بعد هم فرمودم که در حکم بعدی اگر فاعل ما اسم ظاهر باشد فعل اسنادش به ضمیر نشاید، باید خالی باشه از علامت مثنا و جمع. مثالهای مطرح کردن در قبال این لغت مشهور، عرض کردیم لغت غیر مشهوری هم داریم که بلو فاعل اسم ظاهر مثنا و جمع باشه علامت مثنا و جمع را هم برای فعل ما می آورد، که البته در ترکیب چنین سیاقهایی اختلاف بیان وجود داره. در این لغت اسم ظاهر میشه فاعل، اون الف و با و امثال اون هم میشه علامت، مثل تا تعنیث که علامته. در غیر این لغت خب بعضی ممکنه اگر مثال قبول داشته باشن، حالا بعضی که میگن غلطه کلا چنین استعمالی نشاید درست نیست، اگر استعمال ما قبول بکنیم یا بنابر خبر مقدم به مبتدای مؤخر باید قبول کنیم، مثلا بگیم جا آ از زیدان، جا آ خبر مقدم از زیدان مبتدای مؤخر، در صورتی که تقدیم خبر فعلی جایز باشد نزد آقایون کوفی این جایزه. یا مثلا بگیم بدله دیگه، اسم ظاهر بدل از اون ضمیر است که دوستان میدانن اسم ظاهر بدل از ضمیر میاد و در موارد مغنی با غرابه هم این بحث اونجا مطرح شده، در باب بدن هم ممکنه اشاراتی بشود. در ادامه بحث جناب ابن هشام، جناب ابن مالک وارد حکم چهارم از احکام فاعل میشن که این حکم چهارم رو باید عرض کنیم گذرا وارد حکم پنجم بشیم که یه مقدار مفصل تره. حتما خدمت دوستان اگر سوالی دارن.
در مورد اینکه فرمودید که فرمودید که اون مرتبه شون در پانتش در جایی ما بله
اون
مرتبه که زیرش مرتبه میشه ما فیلن در اون ها ما دو تا هاش که از اون مرتبه 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 بله ظاهرن دو تا مرتبه فرمودید که ایشون این رفت مفعول مطلق عمل نمی کنه، چرا بهت میگم مثلا فاعل هم داشته باشه یا نداشته باشه؟
الان من خواهشم اینه که دیگه از این حاشیه چیزی نقل نترد کنه میکنم، چون همین حرف درست نیست. عمل میکنه، اگر ایشون میگن عمل نمیکنه ما حرف میکنیم عمل میکنه. حاشیه نمیخوام بگیم بدیه، ولی قدیمی نیست. نمیخوام بگم خیلی رختتون رو ندارم. مثلا حواشی هم که دوستان دارن من دیدم حالا قبل همین طور بودن، این حاشیه زیاد داره. ما حتی در این حاشیه یه مطلبی دیدیم که خودمون قبلاً عقیده داشتیم و پافشاری میکردیم، ایشون اول بار متوجه شده این کتاب دیدیم که بعداً هم دیدیم در روایات صدبان ظاهراً وجود داشت. اون نکته خب باعث میشه ما یه مقدار نسبت به ایشون احتیاط کنیم، ولی با همین حرف ایشون الان درست نیست. مثلا مطلق عمل میکنه با شرایط خاصه به خودش، با شرایط خاصه به خودش مفعول مطلق نیابی اگر باشه عمل میکنه. در باب مفعول مطلق من اینو مفصل وارد خواهم شد که مفعول مطلق الان اگر به شما بگم چند قسمه شما چی میگید؟ نوعی، تأکیدی، عددی. خب ما عرض میکنیم چهار قسمه، نوعی، تأکیدی، عددی، نیاز. این مورد غفلت واقع میشه عمدتا. از عبارات سیوتی هم به نظر ما به دست میاد، بلو این که خود عبارات سیوتی اونجا خواهد عرض خواهیم کرد، حالا من از قدیم یادم نباز باید دوباره دقت بکنم، خودشون عبارت مختلفه، گاهی توجه داره گاهی توجه نداره، ولی ما این مفهوم مطلق داریم. مفهوم مطلق نیابی، نه تأکیدیه، نه عددیه، نه نوعیه. وقتی میگید ضربن زیدن یعنی اضرب زیدن. فرق میان ضربن زیدن و اضرب زیدن از جهت محتوای معنوی نیست. مثلا اگه دوستان سوال میکنن شما میگید ضربن زیدن یعنی بزن زید را، خب بزن زید را چرا تأکیدشو بیان نمیکنید؟ چون ضربت و زیدن ضربن یعنی چه؟ ضربت و زیدن یعنی زدن زید را، مثلا زدنی اینگونه ترجمه میکنن یا با تأکید زدن. ما ضربن زیدن اینگونه ترجمه نمیکنیم، میگیم زدن زید را یا بزن زید را، یه تأکیدشو نمیاریم چون نداره تأکید. اینی که معروف میگن مفعول مطلق همیشه همراهش تأکید وجود داره، این یه مقدار جای تأمل داره. ما یه مفعول مطلق داریم، مفعول مطلق نیابی بحث میکنیم. ایشان هم میگن مثلا مفعول مطلق اصلا عمل نمیکنه، این در جای خودش درست هم فنی نیست، چون ما الان داریم جایی رو بحث میکنیم که مفعول مطلق عمل میکنه، ایشون رو این داره بحث میکنه. تقیان و رعیانی هم که ایشون مثال میزنه، مثالش همیشه این بود دیگه، درسته؟ تقیان و رعیانی که ایشون مثال میزنه، خب اینا مفعول مطلق نیابی هستن، اینا مفهوم مطلقه این که مسلمن اول می کنه شکی داره. بله بله ممکنه ما عرض به خدمت شما گاهی حذف بکنیم، قرینه هم برش نداشته باشیم چون اهمیت اونچنانی نداره برای ما. حذف بکنیم بدون اینکه ما قرینه داشته باشیم کم هست. حالا مورد خاصی هم الان من تسلط ندارم میخوام مثال بزنم براش، ولی آقای مطرح کردن اون دیگه حذف معمول. حالا باز اینم دقت بکنید، این که میگیم الحذف لال دلیل متعلق دلیل شما چیه؟ من اینو دیگه واردش نشدم، جلسه قبلم تو ذهنم بود، گذاشتم این فضای دیگه موقعیت داریم. ما گاهی قرینه بر حذف داریم میخوایم یا داریم، گاهی قرینه بر، گاهی قرینه بر محذوف داریم. دقت میکنید؟ ما گاهی ممکنه برای حذف قرینه داشته باشیم، برای محذوف قرینه نداشته باشیم. میدونیم حذف که صورت پذیرفت، اما نمیدونیم محذوف چیه. دقت میکنید؟ میدونیم حذف صورت پذیرفت، قرینه داریم برای حذف، اما بر محذوف نداره. این که میگیم الحذف لا لدلیل همین رو شامل میشه. ممکنه قرینه بر حذف باشه، قرینه بر محذوف نباشه. این جایزه؟ خب اینو در جوابش ما محضر شما عرض میکنیم که بحث خواهیم کرد. مناسباتی داریم برای بحثه که گاهن اینها ممکنه فرق بکنه، اثراتی داشته باشه که ذهنیت کلی من الان اینجوری داریم توی مواسی سویدی یه تقنی مفصل نشون بده. عمومیت داریم دیگه، نه ممکنه عامل مدخولش باشه، مدخولش باشه. مثلا من دیروز برای که از دوستان توضیح دادم در اون آیه مبارکه اذا وقعت الواقعه، اونجایی که میفرماین که خافضتن رافعتن، میگه به نفسش، ما به نفسش محل بحثمون. یعنی چی؟ یعنی اگر شما به رفع بخوانی دیگه اذا از ظرفیت خودش خارج نشده، از ظرفیت خودش خارج نشده. چرا؟ چون شما حافظتون رافعتون رو بس اصلا من مشکل ذهنی من اینه که به ذهنم اومد همه دوستان خوندن این بحث بحث مغنیه. ما یه آیه شریفه ای داریم، حالا کاری نداریم شما به مغنی کاری نداریم، شما چون آیه مبارکی اضافت اثر واقعه میرسه به اینجا که این فرمایت حافظ اثر آفر. من خودیم رو داشتم کلی عرض میکردم به ذهنم که دوستان مخلط از ذهنم من خود خلیفتم برای بعد دوستان میجردیم میگن یه قرائت داریم حافظ اثر را چه فرمان میکنم رافع اتون یه بحثی داره تو مواقف عددی که آیا ازا از ظرفیت خودش میتونه خالص بشه یا نه. خب ازا از ظرفیت خودش میگن در این آیه خارج شده اگر ما به نفس بخونیم، خب اونو کاری نداریم، اینجا کاریش نداریم. اگر به رفع ازا کنیم چرا از ظرفیت خودش خارج نشده؟ حافظه هم رافع اتن باشه میگن از ظرفیت خارج شده چون شرطی جواب شرطی مثلا ما نداریم براش بحث میکنه. اما اگر مرفوع بخونی میگن که این خبر بگیریم برای مبتدای محذوف بشه جواب شرط، چون جواب شرط وجود داره که از شرطیت و ظرفیت هم خارج نشده. این بحث کلی که در اینجا میکنم عرض من در اینجا اینه، وقتی خبر میگیرید برای مبتدای مقدر، خبر میگیرید برای مبتدای مقدر، خب جمله میشه اسمیه، جمله اسمیه اضافان از جواب و لا یصلح للشرط بله واژه در اصل چی میاد؟ خواهد میاد دیگه، درسته با رابطه که برای یا ازای خدا میاد. اینجا هم ما واضح چی را تقدیر بگیریم؟ سریعه را تقدیر بگیریم، چون فاق باید برترش اصلا بیاد. خب ایشون در مغنی در جاهای دیگر دوستان شنیدن در هر جای مغنی به شدت چون تأکید میکنه جناب ابن ایشان که فاق رابطه جایز الحق، فاق رابطه در جواب شب جایز الحق نیست، مگر در ضرورت شرعی، فقط در جایی که قبول میکنن هستیده ضرورت شرعیه، در هر بار فایشون داره در جایی دیگه هم تأکید میکنه. خب اینجا فا هست شد، اشکالی که اینجا مطرح میشه اینه که فا هست شد، آیه شریفه هم ضرورت شرعی بله نیست، آیه شریفه ضرورت شرعی نیست اما فا هست شد. پاسخ این اشکال چیه؟ بله الازفو اینجا بحث دلیل عدم دلیل یا استقلال و تبعیه دیگه هر دوست فاق در اینجا استقلالی نیست، تبعیه یعنی به تبع مدخولش حذف شده، تقدر میکنید به تبع مدخولش حذف شده به جدی که عامل نیست، منحصر به عامل نیست که مثاله شد محضر تو حذف میکنم میشه به طبع اونجایی که میگن فاق رابطه در جواب شب حذف نمیشود مطلقا مگر در ضرورت شعری، اون عدم حذف عدم حذف چیه؟ استقلالی. اما طلاعی میتونه حذف بشه، اختصاص ضرورت شعری هم نداره، اختصاص ضرورت شعری هم نداره. خب اعراض میفرمان عزیزان به ادامه بحث بفرمید سریع هم
نوشون
میدونیم چیزی حذف شده اما نمیدونیم چیه، اون چیز که حذف میشه بهش میگن محذوف دیگه، حذف اون حالت مصدری رو میگن، محذوف اون چیزی که حذف شده رو میگن. حالا اون که ما بدونیم حذفی صورت پذیرفته اما ماحذف رو نداریم چیه، قدیمه نداشته باشیم. حکم چهارمی که جناب ابن هشام مطرح میفرمایند برای فاعل این است که عامل فاعل گاهی در تقدیر قرار میگیره. حکم ما به نحو کلی اینه، عامل فاعل گاهی در تقدیر قرار میگیره. تقدیر عامل فاعل، تقدیر عامل فاعل من در تابلو کلیت مسئله رو یادداشت میکنم، یا جوازی یا وجودی. جوابی رو هم می‌فرمایند یا در جواب استفهام یا در جواب نفی. در جواب استفهام هم یا جایی که استفهام ظاهر است یا جایی که استفهام مقدره به تعلیل ایشون. مثلا در چهار عنوان مختصره بحثی داریم که عرض می‌کنم تا برسه میشانه حکم پنجم. تقدیر جوازی عامل فاعل در جواب استفهام ظاهر، اون میگه بحث خاصی نداره دیگه، در جواب استفهام ظاهر کسی که شما میگه من قرأ، کی قرائت کرد؟ من قرأ القرآن اليوم، امروز کی قرآن قرائت کرده؟ میگه زیدون. زیدون یعنی چه؟ یعنی قرأ زیدون دیگه. شاه فرد قرینه و قوی ترین قرینه در مقام برای حذف استفهام دیگه، استفهام قرینه قویه ای برای تقدیر حذف. من قرأ زیدون یعنی قرأ زیدون. البته نکته رو که ایشون اشاره نکردن ما باید عرض بکنیم اینه که این شاهدی که ما الان عرض کردیم در چه صورتی شاهد مثال برای بحث ما؟ احسنتون، که فعلیه باشه یعنی چی؟ یعنی زید رو ما فاعل بگیریم برای فعل مقدر، این زیدانی که در پاسخ وجود داره رفعش رو بنابر فاعلیت برای فعل مقدر بگیریم، نه به عنوان مبتدا برای خبر مقدر. نگیم عبارت بود از زیدان قرعه، بعد قرعه هست شد از قرینه استفهام ما زیدان رو ذکر کردیم. اگر اینجوری باشه دیگه شاهد بحث ما نیست، شاید در جایست که مبتدا ذکر میشه خبر هست میشه به قرینه استفهام. البته بحث آیا در چنین مواردی ما بهتر جمله جواب رو فعلیه در نظر بگیریم یا اسمیه، این اختلاف بیان آقایون دارن. اما من همینجا عرض بکنم اونهایی که میگن اسمیه رجحان داره چرا میگن؟ بله احسنتون، تناسب بین سوال و جواب، میگن سوال اسمیه است جوابم چی بشه؟ اسمیه باشه. حالا فعلی ها همون هم بیانی دارن که نمیدار پیش و خم داره و نیازی هم نیست، از همون توضیحاتیست که حالا قدما میکردن ما خیلی دیگه واردش نمیشیم، فقط اشاره میکنیم به این که آقایون میگن من قرعه ظاهرش اسمی هست اما باطنش فعلی هست. چرا؟ چون من استفهامی هست دیگه، به خاطر صدارتش مقدم شده مبتدا. حالا در حقیقت چی بوده؟ در حقیقت چه بوده؟ فاعل بوده. چون در حقیقت فاعل بوده به نظر به اون واقع و حقیقت، یعنی قبل از اینکه من مقدم بشه مثلا ما جواب فعلیه بیاریم بهتره. الان اگه حال این شاهد بحث ما در صورتیست که جواب رو ما فعلیه در نظر بگیریم. دوم تقدیر جوازی عامل فاعل در جواب استفهام مقدم، در جواب استفهام مقدم خوب دقتونم عزیزان، استفهام مقدر کهشون میگه اصطلاح روشن بشه، یعنی که استفهام مقدر مراد از استفهام مقدر استفهام زمینیه. الزاماً اینگونه نیست که ما اصلا بگیم یه جمله‌ای در تقدیر به عنوان جمله استفهامیه. گاهی میگن امر مقدر، یعنی امری که در ضمن کلام وجود داره. حالا مثال میزنم که مثال بیشتر روشن میشه. از ده همک طریقو، از ده همک طریقو، یک کسیم میگه چی؟ میگه از ده همک طریق، کسی از راه میرسه میگه من از تو راه که داشتم میومدم از ده همک طریق، راه خیلی شروع بود، ترافیک بود. بعد در ادامه کلامش چی میگه؟ میگه اصطلامیزو از سیاراتو از دراجاتو، چند کلمه میگه؟ انسان برای سوال میشه از ده هم از برای اصطلامیزو از سیاراتو، یعنی چه؟ این اصطلامیز که اصطلامیز یعنی اصطلامیز نیست، عاطفی نداریم. اینجا کسی که میگه از ده هم از برای که انه برای مخاطب در ذهن مخاطب و در ذهن سامع یک سوال ایجاد میشه، خب راه که شروع بود چی باعث شد راه شروع میشه؟ سبب شروعی راه کیا بودن؟ چون متکلم این سوال رو احساس میکنه در ذهن سامع، خودش در مقام پاسخ برمیاد بدون اینکه متکلم سامع سوالی بکنه، بدون اینکه سامع سوالی بکنه، چون در ضمن کلام این سوال وجود داره، یعنی کسی مقامش وجود داره که همچین سوالی بکنه، ولی اینکه مطرح نکرده، چون مقامش این سوالی وجود داره در مقام پاسخ برمیاد، میگه از تلامیزو از سیاراتو از دراجاتو و الی آخر. اینا فاعل فعل مقدرن، در حقیقت یک سوالی وجود داره که من زحمت طریق چه کسانی راه رو شلوخ کرده بودن؟ پاسخ میده زحمت تلامیزو از سیارات و الان، یعنی این از تلامیز فاعل زحمه مقدره، که حتی بازنگ جمله رو فعلیه بگیریم، فاعل زحمه مقدره. پس اینجا ما استفهام ظاهری نداشتیم، استفهام مقدره. مقدر هم دقت بکنید معناش این نیست که الفاظی واقعا در تقدیره، ما اینجا قرینه را ارتکاز قدیر استفهام این نداریم. مقدره یعنی مقام چنین سوالی در ذهن کلام وجود داره و متکلم میتونه در مقام پاسخ به چنین سوالی بر بیاد. مثال ایشون میزنن به آیه مبارکه، دوستان اجازه میدن من این مثال رو دیگه رو عبارت مرتب بشم که هم توضیح مثال داشته باشم هم تطبیق عبارت. سوم، تقدیر جوازی عامل فاعل در جواب نفسه. این که دیگه باز روشنه دیگه، اصلا بحثی نداره. یک کسی به شما میگه لم یقم زیدون، تو نحو مقدماتی مواد قبلیتون خوندید که ادات جوابیه در جواب استفهام میان، در جواب جملات خبری اهم از نفی مثبت میان، در جواب جملات طلبی ممکنه بیان، خب در جواب نفی هم میان. میگید لم یقم زیدون، پاسخ چی میشه ندید؟ معذرت میخوام، لم یقم احدون، هیچ کس نایستاد. یک کسی اینو میگه، شما میدانید که این حرف درست نیست، یه کسی ایستاده، لم یقم احدون، هیچ کس نایستاد. شما میدونید زید ایستاده، چی میگید؟ میگید بلا زیدون، بلا زیدون، بلا نفی میشکنه دیگه، یعنی بلا قام زیدون، این قامه در تقدیره به قرینه. آخرین بحثی را من این مثلا تقدیر وجوبی عامل فاعل، تقدیر وجوبی عامل فاعل جاییست که ما این یکی دو شرطمون وجود داشته باشه. در یک جمله باید بگیم تقدیر وجوبی عامل فاعل در باب این اهل و من مشرکین از تجارک هست، حتی دوستان آشنا هستن اون رو توضیح میده. این بابی همی که جایی که اولا بعد از فاعل فعل یا شبه فعلی وجود داشته باشه که عامل مقدر رو، عامل فاعل که مقدره، عامل مقدر رو تفسیر بکنه. بعد از فاعل فعل یا شبه فعلی وجود داشته باشه که عامل مقدر رو تفسیر بکنه. دوم اینکه بین، یعنی فعل مفسر مشتمل بر ضمیری باشه که عائد به فاعل، اون فعلی که گفتیم بعد از فاعل میاد به عنوان فعل مفسر عامل مفسر، مشتمل بر یک ضمیری باشه، دارای یک ضمیری باشه که به فاعل برگرده. البته خب این با همون نکته اول به دست میومد، چون شرط تفسیر اینه باید بین مفسر و مفسر ارتباط برقرار باشه، ما ضمیر داشته باشیم که ارتباط برقرار باشه. نه بحث اشتغال نیست اینجا،
بحث کلی‌تر بگیم، بحث تفسیر اشتغال
نه، اشتغال خصوصیات خاصه به خودش رو داره. معذرت شما عرض بکنم رابطه اینا اگر رابطه‌ای باشه مثلا اون خود منبر یا مخت مطلقه، اینجوری که همه شرایط اونجا رو بگیم اینجا هم داره. خود نص اسم مقدم در باب اشتغال شرطی داره، اون شرط مثلا اینجا نیست، ما اینجا الزاما اسم منصوبی نداریم، مثلا اسم معرفوه. اینا رو تعریف خب مثلا مثل چی؟ ان احد من المشركين تجارك ان ضعيف استنصرك فانصره. مثلا خارج بدون بعد مثلا اکثر تفسیر بدید، ان ضعيف استنصرك فانصره. اگر این مثال ضعیفی از تو یاری بود فانصره، اونو یاری بکن. خب اینجا ضعیف فاعل استنصره مقدر است که دو شرط ما رو داره. شرط اول چی بود؟ بعد از فاعل فعلی باشه که فعل معذوف تفسیر میکنه، استنصره موجوده، استنصره مقدر تفسیر میکنه. درون استنصره یک ضمیر است که ضعیف برمیگرده، پس در سوم این رابط هم، بله رابط هم وجود داره دیگه، هم اگر نباشه مفسر نمیشه دیگه. عبارت رو اینا بفهمم تو باز اینجا من این رو عبارت هم عبارت بخوانید. ببخشید و یرفع الفاعل فعل اضمرا. مشکلی نداری که کم دوستان عادت میکنن به اخلاق ما. یرفع الفاعل فعل یرفع الفاعل فعل اضمرا، رفع میدهد فاعل را فعلی که اضمره، اضمره قدره مقدره دیگه، لفظش محذوفه، مضمره این لفظش محذوفه. مضمر میدونید به دو معنا میاد، اضمره به دو معنا میاد. مضمره که میگن یعنی چی؟ بله دارای ضمیر، یکی میگن مضمره به مقدر. اینو چرا عرض میکنم؟ چون خب هم بالاخره نکته ایست، همه باز بعض جای صوتی داریم مضمر رو مقدر ترجمه میکنیم یا دارای ضمیر ترجمه میکنیم، معنا فرق میکنه، هر دو احتمال توش میره. زمان نیاز داریم تارتن جوازن، گاهی تقدیر محضر شما رو بکنم فعل مقدر جوازیست. فعل هم از باب مثاله، نه از باب انحصار، از باب عامل مهمه، از باب اصل در عمله، و الا خب عامل ممکنه غیر فعل هم باشه نیست. ما تعبیر کردیم به عامل مقدر، نگفتیم فعل مقدر. تارتن جوازن، گاهی جوازیه. اذا عدی و بهی استفهام ظاهر، زمانی که جواب داده بشه به وسیله این فاعل استفهام ظاهر، یعنی به وسیله این فاعل و اون فعلش دیگه، یعنی مفهم با اون عامل بشه. که مثل زیدون که جواب من قرا، یعنی من قرعه، بگی زید در جواب من قرعه، من قرعه زیدون، زیدون یعنی قرعه زیدون. عمر قدرون یا استفهام، و استفهام چی باشه؟ مقدر باشه. هر کدی مراد از مقدر این استفهامی که از زمین کلام به دست بیاد، مانند این آیه شریفه فی بیوتن اذن الله ان ترفع ترفع و یذکر فی حتمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال. بعد در اول آیه چی میفرماید؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خب این آیه مبارکه می فرمان به بناء یسبح للمفعول، دو تا قرائت داره. ما یه قرائتمون یسبح به صیغه معلومی، یه قرائتمون یسبح به صیغه بفرمان عزیزان معلوم. اگر یسبح باشه دوستان بفرمایید شاهد بحث ما است یا نیست؟ بله اگر یسبح باشه شاهد بحث ما است یا نیست؟ شاهد بحث ما نیست دیگه. چرا؟ چون رجال میشه فاعل و همین یسبح فاعل میخواد دیگه، دیگه عامل در تقدیر نیست. میگه یسبح فیها بالغدو و الآصال، تسبیح میکنن برای خداوند در این خانه صبح و شام، غدوزن و آسانن، غدوز یعنی صبحگاهان دیگه. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام وقتی که بیرون می اومدن از خونه، به اون مردی که دیرهنگام از خونه اومده بود بیرون تا بره به سراغ کسب روزی، فرمودن اغد اله عزک. حضرت ناراحت شدن، خورده گرفتن، گفتن چرا دیر میای از خونه بیرون به سمت روزی؟ باید انسان صبحگاهان و عرض خدم شما زود بره. فرمودن اغد اله عزده، اغد اله عزده یعنی که یعنی صبح زود حرکت بکن، صبح زود هست. الان که مغازه ها ممنونم نهده همون فکر کنم میره تحصیله. خب اگر صیغه معلومی باشد، خب رجال فاعل رو سبه تفصیل می کنن، مردانی که نه تجارت نه معامل اونها رو از یاد خدا باز نمی دارن، از بر پاداشتن نماز و ادای زکات باز نمیدن. اما اگر صیغه مجهولی باشه، میفرماید یوسف در حول حوثی ها بالغدو در آسال، تسبیح می شود برای خداوند در این خانه صبح و شام. اینجا یه استفهام ضمنی وجود داره. خب وقتی فاعل مجهوله، فعل مجهوله، انسان بالاخره دنبال اینه که اصلا فاعل بله کیه دیگه. این سوال وجود داره، جای این سوال هست که بالاخره کی تصدیح میکنه؟ من یا سبده؟ کی تصدیح میکنه؟ در اول آیه پاسخ میده رجال لا تلهیهم تجارتون ملا بیان هم ذکر الله، این یتب به تجارون میشه فاعل در فعل مقدر. از اون فرمان این آیه شاهد لحظ ما در صورتی که به بنای یتبه للمفعول، بنای یتبه للمفعول یعنی که یعنی مجهول باشه میگه. قدیمی ها به فعل مجهول چی میگفتن؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، یا به همین تعبیر مثلا بنا فعل بر مفعول، یعنی به مفعول نسبت داده شده، فاعل کسب شده مفعول نسبت داده شده. او عجیب بهیم نفیون، این اصطلاحات رو میخونن دوستان در باب مفعول به ان شاء الله. او عجیب بهیم نفیون، به این فاعل نفی جواب داده بشه. تقول که من قال لم یقم احدون بلا زیدون، کسی که میگه لم یقل احد قول که تو بهش چی بگی؟ بگی بلا زیدون. بلا زیدون یعنی بلا قام زیدون، زید فاعل قامه مقدم. خب اینه موارد جوازی بود و کارتن وجوبن، گاهی هم وجوبی الا فسره ما بعده، زمانی که تفسیر بکنه این عامل مقدر و فعل مقدر رو ما بعده. ما بعده یعنی که همیشه دوستان برای اینکه راحت بشه به جای موصولات چی میذارن؟ اسم خاص میذارن در ترجمه. وقتی اسم خاص بذارن دیگه روشنه، این نمیگیم آنچنان چیزی را که آن چیز اینجوری شد اونجوری شد، اون گیج میکنه آدم رو. زمانی که تفسیر بکند این عامل را ما بعده، عاملی که بعد از فاعل وجود داره، عامل بعد از فاعل عامل فعل مقدر رو چکار کنه؟ تفسیر بکنه. که خود به خود اون شرط ارتباط هم وجود داره. تقول این تعالا و این احد من المشرکین استجارک، یعنی این استجارک احد من المشرکین. من این نقطه ای را عرض بکنم وارد بحث بعدی میشیم. اینی که آقایان میفرمایند در اینجا احدون فاعل فعل مقدره، علتش چیه؟ بعد از اداة شرطه، درسته؟ خب چرا بعد از اداة شرط نمیتونیم احدون رو مثلا مبتدا بگیریم؟ چون نظر آقایان عمدتا آقایان بصری اینه که جمله شرط نمیتونه جمله اسمیه باشه، برای جمله شرطی شرایطی آقایون قائلن. از جمله شرایطی که عمدتاً آقایون بسین قائلن اینه که جمله باید فعلیه باشه. این شرایط هم کجا بحث میشه؟ اونجایی که میگن اگر جمله جواب شرط نتونه جمله شرط قرار بگیره و در سرش فا بیاد. نتونه جمله شرط قرار بگیره یعنی چه؟ این شرایط جمله شرطی هم نداشته باشه. من رو معطل میشم، من نقطه خوبی هم راهنم اشاره میکنه، الان معطل میشم. محضر کنم عرض میکنم اگر اون شرایط که از جمله فعلی بودن است در نظر این آقایون، تلدی نبودن و انشائی نبودن است در نظر عمده آقایون، مثلا قد نباشه در سایت اون مباحثی که مطرح میکنم چه شرط شرطی که وجود داره، خب اونجا بحث میشه که از جمله شرایط فعلی بودن. اما چرا فعلی بودن شرط جمله شرطی هست؟ اینو من اینجا شاید خیلی هم مستقیما مرتبط به بحث نباشه، فقط میخوام طرح سوال بکنم چون غالبا هم در ذهن دوستان هست، چون دوستان تغییر باشن. شما بفرمایید علتش رو. این نکته خوبیه، یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که ممکنه به ذهن برسه برای علت این مطلب همین. مثلا مدتی است شاید چندین سال اول طلبگی واقعا برام سوال بود که با کثرت استعمال، چون خیلی ما استعمال داریم، تو سوره مبارکه تکبیر رو نگاه بکنیم چقدر ازا داریم که برداره اسم اومده، آیات دیگری رو که از سما اون شق هست، از سما اون طرز خدمت شما فقر هست، امثال اینها. با این کثرت گاهی آقایان وقتی دو مورد، یک مورد، دو مورد در نثر و غیر شعر استعمال ببینن، جرأت نمی‌کنن خلاف اون قاعده مطرح بکنن. کثرت این استعمالات در قرآن و غیر قرآن چه چطور باعث شده که این قدر محکم بعضی از آقایون بیان بگن که جمله فعلیه حتما باید جمله چی باشه؟ جمله شرطی حتما باید جمله فعلیه باشه. یکی از علتهایی که به ذهن میزنه همینه، چون جمله شرطی دلالت بر چی میکنه؟ تعلیق و تجدد، دلالت میکنه بر تعلیق و محضر شما عرض میکنم که یعنی حتمی نبودن متن، ممکنه باشه ممکنه نباشه، درسته؟ شرط اینه دیگه، اگه باشه هست اگه نباشه نیست. میگن جمله فعلیه هم دلالت بر تجدد میکنه، حالت اولیه از اینه. ضربت و زیدن یعنی زید و زرم، یک بار این کار انجام شد در خارج تمام شد، منحصر از به زمان گذشته. اما زیدون زاربون چی؟ میگن زید جمله اسمی دلالت بر چی میکنه؟ ثبوت میکنه. جمله اسمی دلالت بر همین مقدار عرض میکنم دیگه، معطلش نشیم. از ثبوت در جمله اسمیه، تجدد در جمله فعلیه، اینا معناش چیه؟ ثبوت در جمله اسمیه یعنی چه؟ قطعیه یعنی چه؟ یعنی مداومه، دوام داره، مستمر در همه عزمنه. حالا من اینجوری سوال بکنم، شما صفت مشبهه رو بحث خوندید دیگه، درسته؟ صفت مشبهه دلالت بر چی میکنه؟ ثبوت دیگه، ثبوت اتصاف ذات به اون حدث. میگن اسم فاعل دلالت بر چی میکنه؟ حدوث میکنه دیگه، درسته؟ خب اون ثبوت یعنی چه؟ متضاد صحبت کردید. الان دو جمله که گفته دو جمله متضاد، یکی فرمودید که همیشه هست، یک همیشه محتوایی، حالا شما شخصی رو نمیگم، مجموع دوستان رو من به گوشم از این برخورد، همیشه هست. الان میفرمایید یعنی زمان مطرح نیست. اگه همیشه هست دو زمان مطرح نیست، همیشه هست یعنی هر دو زمان مطرح نیست، همیشه هست دوام داره یعنی هر دو زمان مطرح نیست. زمان مطرح نیست یعنی ما نسبت به زمان نظر نداریم، نه خیلی با هم فرق میکنه. آیا وجه ثبوت و دلالت صفت مشبه بر وجه ثبوت بودنه به معنای اول یا معنای دومه؟ آیا یعنی دوام به همیشگی یا معنای لاغیدیه نسبت به زمان؟
دوام همیشه
کانه که زمان گذشته. خب این بحث مهمی دوستان، باید صفت مشبه پیگیری کنن، یادآوری میکنن چرا در صفت مشبه ما عمر داشته باشیم، اونجا عرض میکنیم، اونجا حتما معطلش میشیم چون بحث مهمیه. تو صرف دوستان کلمه دوام دارن مراجعه کنن، تو صرف ساده کلمه دوام اومده. بسیاری از آقایون این تعبیر رو دارن که صفت مشبه دلالتش بعد ثبوتت یعنی مستمره در ازمنه فراز. آیا این درسته درست نیست، اثراتی داره یا نه؟ این باید اونجا عرض خواهیم کرد به امید خدا. عبارت تمام شد دوستان، اگر سوال ندارن ادامه بدیم. اشاره کردم دیگه، حرف کردم که جمله رو میگن جمله فعلیه باشد، چون جمله شرطی دلالت رو تعلیق میکنه و جمله فعلی هم دلالت بر ثبوت ندارد، یعنی دلالت بر تجدد داره. تجدد یعنی گاهی هست گاهی نیست، شیئاً پس ممکنه بیاد در زمانی محقق باشه باز بره، محفوق به عدمه. اما عرض خدمت شما این با تعلیق سازگاری بیشتری داره به خلاف جمله اسمی که دلالت بر ثبوت میکنه. حالا این حرف رو میتونیم قبول کنیم نمیتونیم، آیا این حرف میتونه با این کثرت استعمال مقابله بکنه یا نه، این بحث دیگری. بله فعلی تجدد دارد در حالت اولی. در حالت اولی علت که عرض میکنیم به خاطر اینه که جمله فعلی اگر مضارع باشه، تو مضارع با بیانهای غالب استمرارند، اونجا یه مقدار بحثش فرق میکنه. حالا ما که کاری نداریم به اختلاف، ممکنه باشه همین ما خواست ممکنه اختلاف هم باشه. در اصطلاح دقیق نه، اما در محاورات آقایون بله. ما هر گاه محاوره میکنیم محضوب که میگیم مراد اون مقدره، ایشون هم قائلن که میگن محذوف اراده میکنن مقدر، اما در اصطلاح دقیق اینا با هم فرق میکنن. مقدر یعنی لفظش مورد قصده، وقتی لفظ مورد قصد احکام لفظی برش بار میشه ولی در داخل لفظ وجود نداره، اما محذوف یعنی معدومه مورد نظر نیست ولو لفظش. اینا حالا مقدر محذوف منزی اینا یه مقدار تفاوت معنا دارن که ما یه مقدار بیشتر تو سوره یک وارد میشه اون اوائلشون یه تعبیر منزی داره اونجا یه مقدار اشاره خواهم
این
شاید
برسیدی
مشغول در نمیدیم عمدتا دارن خالدن در سیر نظرشون اینه دیگه قالب کوفیان دارن مخالفن با این
همه
دیگه حالا بستگی داره مکتب بستگی رو شما جدی بدارید به مکتب
کوفیان
در مواسع عقلی که ما نظر عقلی رو جایز نمیدونیم. استدلال عرض کردم، حالا یه اشاره کردم معنیش همین بود که آیا این بیانی که ما میتونیم مطرح کنیم برای نظر آقایون در مقابل این کثرت استعمال میتونه مقابل بیسته؟ کثرت استعمال استدلال دیگه، قوی ترین و مهم ترین استدلال در مواضع ادبی است. این کثیر استعمال آیا قابل اعتنا و قابل اعتنا تره یا اون بیان؟ اون دیگه وقتی که دوستان داره ما دیگه خارج نفس که نمی کنیم، ما هم از عبارت خارج بشیم اینا رو بحث کنیم. ما بعید می دونیم بده در مقابل این کثرت استعمال دلیل های مثل این دلیل به استواری میخواد مقابله بکنه. بطاق و تعنیس ساکنه اینجوری بخواییم پیش بریم، ما اون بعده هم که سنسی اول بریم اونقدر نمیتونیم وفا بکنیم دیگه، خودش دوخته دوستانه دیگه. بطاق و تعنیس ساکنه حکم پنجم، اینا رو دوستان در مطالعه حتما یاد داشت بکنن، ما در کلاس خیلی مناسب نمی‌بینیم. از جلسه اول عرض کردیم اینا رو اول سر عنوان باید کنم، خب سویتی عنوان نداره دیگه. وقتی ما میگیم حکم پنجم اول سر را با خودم با خود کارم، چون مداد باز یک دو سال دیگه ممکنه حد بین بره، بعد شما عرض بکنم بنویسن حکم پنجم، بعد وارد بشم که میتونم حالا اگر رنگ‌های مختلف باشه اینا در عبارات سویتی خیلی به درد می‌خوره که بعد خود دوستان مناظره می‌کنن تصرف داشته باشه، ذهن بیشتر استقرار میگیره. ما الان وقتی که عرض کنیم عباراتشون احکام فاعله، الان ذهن منضبطه، بیان احکام داره میکنه. وقتی خودشو بخونی اما نگیم تو چه چارچوبیه، اینه مدار ذهن عذیت میکنه. حکم پنجمی که جناب ابن مالک برای فاعل مطرح میفرمایند این است که به عامل فاعل علامت تعنیس متصل میشود تا دلالت بر تعنیس بکنند. این کلیه مطلبی که توضیح میخواد دیگه، به عامل فاعل علامت تعنیس متصل میشه تا دلالت بر تعنیس بکنه در اونجایی که باید دلالت بکنه دیگه. خب اول ما عرض کنیم علائم تعنیس چیه که میخواییم واردش بشیم، این شوری اشارهی دارم ما هم اشاره مفصل در میکنیم. اگر عامل ما فعل ماضی بود علامت چیه؟ بله تا تعنیس ساکنه دیگه که با آخر فعل منحق میشه. اگر فعل مضارع بود تا حرف مضارع در اول، میگن فعل مضارع از تا تعنیس ساکنه در آخر بی‌نیاز است به وجود تایی فی اول الفعل، به وجود تایی فی اول الفعل، چون اول فعل ما تا داریم، میگن اون تا میگن کفایت میکنه. بله خود همون فام چه زوبتی دیگه، چه زوبتی اشکالی نداره یک لفظ هم علامت تعنیس باشه هم علامت کتاب باشه، خلاص منقطع نشه. هر زمان ما یه مداد جسارت میکنیم به دوستان که باید عادت بشه کم کم. خب فعل امر صیغه دهم، فعل امر صیغه دهم علامت تعنیس چیه؟ بله یا دیگه علامت تعنیسش یا، مثلا در فاعلش اختلافه، فاعل رو بعضی‌ها یا میدونن بعضی‌ها ضمیر مستتر میدونن، اونایی که میگن یا فقط علامت تعنیسه میگن فاعل مستتره، اما شما چیزی که خوندید چی بوده؟ یا هم علامت تعنیس هم فاعل، هم علامت تعنیس هم، مثل فعلی مثلا شاء ششم امر. حتی من یکی تعبیر کردم به امر صیغه 10 دلیلم تضامنه. دوستان این تعبیر رو نکنن. چی بگیم؟ امر صیغه 4م. امر صیغه 10 شاید اصلا درستن باشه. ما کلا در عالم امکان چند صیغه امر داریم؟ معلوم و مجهول به طور کلی. معلوم و مجهول کلا چند صیغه داریم؟ 6 تا داریم. اصلا مجهول که اصلا صیغه امر نداریم. معلوم فقط همین شکلیه. که صیغه چهارمش مثلا اضربی یا علامت تعمیز، در صیغه مثلا ششم هم اون نون علامت تعمیزه، صیغه پنجم هم دقت بفرمایید عزیزان، آقای میگن علامت تعمیز نمیخواد، علامت تعمیز نمیخواد. چرا علامت تعمیز نمیخواد؟ چون کلا مثلا در صیغه مخاطب میگن ما اولا و یعنی در حالت اولی ما مثلا نیاز نداریم به علامت تعمیز در صیغه مخاطب به طور کلی، چون مخاطب مؤنث حاضره دیگه، وقتی حاضره ما علامه تعنیث میاریم که نشانه باشه دیگه، اما حضورش نشانه باشه. اما بعضی از موارد خصوصا مطلبها و جمعها که استعمال بیشتری داره که دار میدنیم علامه درست میاریم. اگر من امورده بشکالی نه، اینی که عرض کردم سیاق مجهول اصلا امر نداریم و معلوم هم شیخ سیخه برای همین دوستان روشنه دیگه. بله؟
بانه آشنی همون بیشتر از مدهون بایی اصلا مقصر، اما مقصر امور خیره، مقصر هم دوستان هم بیمون ما قصد نداریم این مهار، یعنی ما کمتر پیش میاد که این مهار هم مقصر هست کسی جای بحث دار وقتی بیشتر از این هم جای بحث دار این مهار نه خب باید حد توسط را میاد بشنیم یه حتی امر، فعل امر در مقابل چه فعلیه؟ جواب بدید سریع من مبارکت رو کنید. فعل ماضی و مضارع دید میرزا میگن فعل علا ثلاثه اقسام، ماضی مضارع هست و شما میدونید اقسام قسیم هم لفظ شدن قسیم هم، ماضی قسیم مضارع، مضارع قسیم امر، امر هم قسیم مثلا ماضی، نه هم هر کدام قسیم هم میگن قسیم و شیعه. بله قسیم یک چیزی غیر اون چیزی تصادق نباید بکنه، هیچ مصداقی از مصادیق فعل ماضی نباید فعل مضارع باشه، هیچ مصداقی از مصادیق فعل مضارع نباید فعل امر باشه. اینا روشنه دیگه، اینا مبادی عرض ما، این مبادی اگه روشن نباشه خب ذم مقدمه روشن نخواهد شد. با توجه به این مکان شما میخواد بگید لیزرب فعل امره، تصادق فعل امر دیگه، ما فعل امر برای شما ساخت، بعد امر مجهول برای شما ساخت لیزرب. خب معلوم اینه اینا فعل امر نیست، اینا مضارعه، مضارعه مجزومه. اینا مضارعه فعل امر، اون فعلیه که بنا اشتلالت بر معنای امری بکنه، این بنا امر بر امر، شکل امر بر امر. ازا لیزرت مضارعه مجزومه، مضارعه ایست برسرش عواب جازم اومده. حالا یه وقت شما میگید لن یزره، یه وقت میگید لیزره، مگر لم یضرب رو میگن فعل ماضی که ما لم یضرب رو بگیم فعل هم، لم یضرب فعل ماضی، ماضی مجزوم به بله مضارع مجزوم به لم، که زمانش میشه نفع اشکال نداره، حالا اون چیزی که داخلی اثر معنوی ایجاد کرده، اما فعل مضارع در حالت خودش به وقت فعل مضارع باقیه. لیضرب و لیضرب هم فعل مضارع هم، اما مضارع مجزوم به لام امر، یا مضارع معلوم مجزوم به لام امر بیذره، یا مضارع مجهول مجزوم به لام امر. اما اذرب 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 نه تو نه 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 سیاق امر. پس ما اگر لیذرب رو بگیم امر، از اون برم خب مضارع مجزوم دیگه، دیگه قسیم و شی غیر و شی نمیشه، اینا تصادق و تداخل میکنن مشکل ایجاد میشه. ما صیغه ام شش صیغه بیشتر نداریم، اینو دوستان تمام کنید. تفصیل حکم پنجم در چهار بحث مطرح میشه، همونطوریم در چهار عنوان تفصیل حکم پنجم رو نظر انداران عرض میکنم. بحث
حرف اول حکم پنجم تکلیف عامل فاعل تعلیف عامل فاعل تعلیف عامل فاعل یا واجبا عنوان بحث یا رجحان تذکیر دارد ما ترکیب مطالب رو یه مدار پس و پیش داره در عبارت علت هم در دوستان روشن خواهد شد ترکیب رو به گونه این مطلب می کنید که ترکیب انسان بکنید عبارت رو لابلای بس از دقیق به یک به دو ترکیب دو حالت ترکیب می کنید بکنید ترکیب رو کنید در دو سطح عبارت هم مشکل بر می کنید رجحان تعلیم به عنوان بحث سرها و جواز الاسفادی جواز الاسفادیه به عنوان بحث چهار ما چهار عنوان بحث میکنیم مطالبی رو که ایشون ارائه میدن اولین مورد وجود بله تعنیس عامل واجب است معنث بیاد کجا در دو جا در دو جا واجبه که عامل ما معنث بیاد اشاره میکنم سریع تر رد بشیم اولا در صورتی که فاعل این خصوصیات داشته باشه ضمیر باشه متصل باشه یعنی ضمیر متصل باشه حالا چه متصل چه وارد فرق نمیکنه مطلقا فاعل ضمیر متصل باشد مطلقا مطلقا یعنی چه یعنی چه مرجع این ضمیر مؤنث حقیقی باشد چه مرجع این ضمیر مؤنث بله مجازی باشه حالا دیگه مؤنث حقیقی مجازی مؤنث لفظی معنوی عرض خدمت شما و انصار اینها رو ما دیگه واردش نشدیم نیازی هم نیست چون در مباحث قبلی دوستان خوندن اختلافاتی هم وجود داره ایشون اشاراتی داره حنات میکنید دوستان چون در مباحث قبلیشون خوندن ما بیشتر از اونها دیگه حرفی نداریم هندون قامت هندون قامت الان فاعل ما ضمیر مستتره ضمیر مستتره از اخوان ضمیر مستتره ضمیر متصلیست که مرجعش مؤنث حقیقیه از شمس و طلعت ضمیر متصلی فاعل است که مرجعش مؤنث مجازیه این مورد اول دوستان داشته باشن ما چند تذکر پیرامونش داریم بعد وارد مورد دوم میشیم تا احکامو بگیم و تطبیق عبارت به امید خدا در جلسات بعد برسیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمایید آمین